Jó Kofén, Hare Krishna, Samadhi, Kofén, Szabad.
از ده فصل باقوت گیتا رو مطالعه میکردیم، در حقیقت خلاصه ای از باقوت گیتا رو در فصل 18 مطالعه میکردیم. فصل 18 محتویات کل گیتا هست. مردم به طور کلی در این عصر شیفته انرژی بیرونی خداوند هستند. و به اشتباه اینطور تلقی میکنند یا میپندارند که انسان با پیشرفت امکانات در جهت رفاه و آسایش مادی خوشبخت خواهد شد. در این عصری که ما زندگی میکنیم، در عصر کالیوگا، مردم به اشتباه میپندارن که انسان با پیشرفت امکانات در جهت رفاه و آسایش مادی خوشبخت خواهد شد و در این عصر عموم مردم شیفته انرژی بیرونی خداوند شدند. و اونها به این موضوع که این طبیعت مادی یا پراکریتی یا انرژی بیرونی خداوند متعال بسیار قوی عمل میکنه و همه رو در بند و در اسارت قوانین سخت و دقیق خودش قرار میده واقف نیستن. اونها واقف نیستن که این پراکریتی موجود زنده رو در بند واقع میکنه و این انرژی بیرونی خداوند متعال قدرتمند عمل میکنه. برای همین موجود زنده با خواسته برای خدای کردن بر طبیعت مادی یا حکمرانی کردن بر جهان مادی یا استفاده کردن از کلیه منابع طبیعت مادی یا برداشتن کلیه منابع طبیعت مادی در جهت ارضاء نفس یا کامجویی حسی خودش یا انواع کامیابی های حسی خودش سعی میکنه طبیعت مادی رو یا پراپرتی رو استثمار کنه و از اون استفاده بکنه و به این ترتیب در بند واقع میشه از این طریق این طبیعت و قوانین طبیعت. موجود زنده جزء و ذره لاینفک از خداوند متعال و سرشت طبیعی او اقتضا میکنه. این سرشت طبیعی اوست، آناندا، یعنی در موقعیت سعادت، در موقعیت خوشبختی، در موقعیت رضایت کامل. این موقعیت طبیعی یک موجود زنده است. ما جزء و ذره لاینفک از خداوند متعال هستیم و همین موقعیت طبیعی ما اقتضا میکنه که در خدمت به کل کامل یا در خدمت به خداوند متعال واقع بشیم. این موقعیت طبیعی یا سرشتی ماست. اما انسان تحت تاثیر توهم سعی میکنه به ارضاء حواس مادی یا به ارضاء کامیابی های حسی به اون سعی میکنه که خدمت کنه. به این ترتیب از طریق این طبیعت مادی به بند کشیده میشه و به هیچ وجه خوشبخت نمیشه از این طریق. برای همین ما به جای ارضاء حواس مادی خودمون باید حواس روحانی خداوند متعال رو راضی کنیم. این بالاترین کمال زندگی. خداوند این رو میخواد و این رو میطلبه و این اصل اساسی باقوات گیتاست. اصل رضایت خداوند محور اصلی باقوات گیتاست. در حقیقت پیام باقوات گیتاست که ما باید اون رو درک کنیم. اصل رضایت خداوند متعال. برای همین وقتی حتی ما شروع میکنیم به خوندن باقوات گیتا مصداق سبح باسم ربک، نام های مقدس خداوند متعال رو ذکر میکنیم. خداوند داره بی نهایت نام در آفرینش هست. لله اسماء الحسنی، برای خداوند متعال نیکوترین اسما وجود داره، فدعوه بها، پس بخوانید وی را به آن نام ها، نیکوترین نام ها. این روند ناماسانکیتان، روند تجلیل از خداوند متعال از طریق ذکر کردن نام مقدس خداوند متعال و معاشرت کردن با خداوند متعال، خداوند مطلق، از طریق ذکر کردن نام مقدس، این روند موسوم به ناماسانکیتان یا هدیه بی همتای چیتانی مهاپربو یا حضرت باکتی بدانت سوامی پروپاد هست. یعنی امکان معاشرت کردن با خداوند متعال است، نیز ذکر کردن نام‌های مقدس او که با خود او یکی هستند، چون خداوند متعال مطلقه، ذکر کردن نام خداوند متعال مطلقه، بنابراین است نیز ذکر کردن نام خداوند، خداوندی که مطلقه، ما می‌تونیم در تماس با او قرار بگیریم. برای همین خداوند متعال با محبت خودش در شکل نام در اختیار ما می‌گذارد. برای همین ما میتونیم امکان معاشرت کردن با او برای ما وجود بیاد از طریق ذکر کردن نام. برای همین آگاهی ما میتونه پالایش بشه از طریق ذکر کردن نام مقدس و معطوف کردن توجه و ذهن به خداوند متعال. ناماسانکیتان یاگیا یعنی به طور دست جمعی خداوند متعال رو تجلیل کردن یا ذکر کردن پروردگار متعال. هرر نام با که بلام کلون نسته و گتی رمیتا. در این دوره، در این عصر کالی که ذهن آلوده است، از طریق ذکر کردن نام مقدس خداوند متعال این امکان به وجود میاد که ما تهذیب بشیم. برای همین از طریق روند معتبر و موثق در شنیدن درباره خداوند متعال ترجیح یک شخص به ذکر شابنام کیتنام، به ذکر خواهد پرداخت. ذکر یعنی بیان کردن خداوند متعال، یعنی مطرح کردن خداوند متعال، تجلیل کردن خداوند متعال. هرچند این کار بیشتر با فروتنی و با مهربانی انجام میشه، خداوند متعال به فرم نام بر زبان ذاکر صادق به رقص در میاد و به این ترتیب شخص امکان معاشرت کردن از طریق آگاهی با خداوند متعال رو به دست میاره در آگاهی پاک و خالص. به این میگم شراونام کیتنام بیشموس مارانام، شنیدن درباره خداوند متعال، ذکر کردن خداوند متعال و به یاد آوردن خداوند متعال. شاونم کیتنم ویشموس مارم، شنیدن درباره خداوند متعال. وقتی خداوند متعال توصیف میکنه خودش رو، شاونم کیتنم، ذکر کردن خداوند متعال، ویشموس مارم، به یاد آوردن خداوند متعال. ما در باگواد گیتا میبینیم که کریشنا با آرجون صحبت میکنه و امکان شناخت خودش رو برای آرجون فراهم میکنه. در فصل 18 باگواد گیتا از طریق گذشتن 17 فصل کریشنا برای آرجون داره تمام دانش روحانی رو به طور خلاصه یا به بیان مختصر به صورت موجز بیان میکنه، نتیجه گیری میکنه و بعد از آرجون پرسش میکنه که آیا تو با ذهنی دقیق به آنچه که من گفتم گوش فرا دادی و حالا مایل هست که بدونه او آرجون چه تصمیمی خواهد گرفت. تصمیم آرجون در فصل 18 باگواد گیتا پس از شنیدن تمامی باگواد گیتا نتیجه گیری باگواد گیتا است. خوب راستی به باگاوات گیتا خوب گوش داد. سربم اعتدریتم منیه، من اکنون تمامی توهم برایم برداشته شده است، حافظم در آگاهی به تو احیا شده است و من آمادم طبق فرمان تو عمل کنم. بنابراین پیام بھگواد گیتا یا محرمانترین دانش، یعنی تسلیم شدن کامل به خداوند متعال و وقف شدن برای رضایت خداوند متعال، آرجون در این آگاهی عمل میکنه. در پایان بھگواد گیتا آخرین عبارت های سانجای رو میبینیم که سانجایا توصیف میکنه که پیشبینی میکنه که آرجون پیروز میدان نبرد خواهد شد. شعور آرجون کاملا پاک میشه در فصل 18. بنابراین عزم آرجون، تصمیم آرجون بر اینه که طبق فرمان خداوند متعال عمل کنه. این کمال زندگیه که اگه یک شخص طبق هدایت روح متعال، خداوند متعال که در درون قلب نشسته، عمل کنه. به این میگن باکتی، یعنی آماده بودن برای خدمت کردن به خداوند متعال که در قلب ما نشسته. وقتی که شخص به این رابطه واقف میشه و طبق هدایت متعال عمل میکنه، یعنی در موقعیت تسلیم محض به شخصیت اعلای خداوند که در قلب هر کس و در درون هر کس حضور داره، وقتی در این موقعیت قرار میگیره، این کمال زندگی. وقتی شخص در این کمال زندگی واقع میشه، وسیله دانش بھگواد گیتا اصل اساسی تحقق رضایت خداوند متعال میشه. برای همین انسان باید از طریق روند تهذیب اجازه بده که این رابطه تأسیس بشه و در انسان در معرض هدایت خداوند متعال قرار بگیره، خداوندی که در درون نشسته. در آغاز در باکتی یوگا این کار از طریق واسطه شفاف پیر روحانی معتبر و موثق صورت میگیره، کسی که در دانش روحانی اشراف کامل داره، یا در حقیقت شخص خودشناخته است، یا شخصی است که در آگاهی پاک و خالص قرار داره. نخست این راهنمایی از طریق عابد پاک و خالص یا عابد نیشکینچنای خداوند متعال صورت میگیره که خواسته‌ای برای کوچکترین خواسته‌ای برای جستن کام در دنیای مادی نداره. از طریق وجود چنین شخص پاک و خالصی، از طریق هدایت عابد نیشکینچنا، انسان در خدمت خداوند متعال واقع میشه و تدریجاً در پیشرفت یا ارتقا پیدا کردن در سطوح آگاهی یا ایمان، کانیشت آتیکاری، ماتیا ماتیکاری، اوتوماتیکاری، تدریجاً شخص با برداشته شدن پرده ها که در معرض هدایت خداوند متعال در درون شخص نشسته است که قرار میگیره تو مستقیم. این خلاصه بھگواد گیتا است، یعنی شخص تسلیم خداوند متعال بشه. بنابراین بھگواد گیتا پایان پیدا میکنه با درک کردن تسلیم شدن به خداوند متعال. بھگواد گیتا پایان پیدا میکنه با درک کردن، بنابراین نتیجه مطالعه بھگواد گیتا باید بشه تسلیم شدن به خداوند متعال. و همین اگه کسی در این موقعیت قرار گرفته، این شخص با بھگواد گیتا رو خوب مطالعه کرد. فصل 18 بھگواد گیتا در اون آرجون سوال میکنه از کریشنا، پس 18 اون آغاز میشه با این پرسش، پرسش آرجون که میفرماید، آرجون میفرماید این مسلح بزرگ به کریشنا میفرماید ای ارباب حواس، برای من منظور از انقطاع یا تیاگ و منظور از مرحله انقطاع در زندگی یا سنیاس رو بیان کن. کریشنا با این سوال آرجون، فصل 18 رو با این سوال آرجون آغاز میکنه، و توضیح میده که میفرماید آرجون عمل کردن با عدم دلبستگی انقطاع حقیقیه، عمل کردن با عدم دلبستگی انقطاع حقیقیه و در حقیقت این رهایی از عکس العمل رو به بار میاره زمانی که شخص در ذهن منقطع میشه. این شخص به راستی عمل نمی کنه و کسی رو به عمل با نمی داره و بنابراین این شخص مشمول باستا به عمل نمیشه. برای همین کریشنا با آرجون توضیح داد قبلا که هر آن کس که عمل را در بیعملی و بیعملی را در عمل میبیند و آرجون فرزانه ایست در میان انسان ها که به رغم پرداختن به هرگونه فعالیتی در موقعیت روحانی و متعال قرار داره. عمل کردن با عدم دلبستگی انقطاع حقیقیه. کریشنا با آرجون توضیح میده که یک سنیاس حقیقی آرجون اعمالش رو ترک نمی کنه یا به عبارتی از عمل انقطاع حاصل نمی کنه، بلکه این شخص از نتایج و ثمرات اعمالش انقطاع حاصل میکنه. در اگر این شخص در عمل از طریق ذهن در عمل منقطع هست، چشم داشت به نتیجه عمل در عمل نداره. این شخص در ذهن در موقعیت منقطع واقع شده. برای همین کریشنا برای آرجون توضیح داد که اگه یک شخص آرجون وظایف تجویز شده خودش رو، وظایف تجویز شده وظایفیه که طبق ساختار روانشناختی یک فرد از طریق ترکیب سه گونه طبیعت مادی شخص به اون گرایش داره، یعنی از طریق ساتوگون، راجگون و تاماگون، یک شخص وظایف تجویز شده وظایفیه که طبق ساختار روانشناختی یک فرد، یعنی بدن لطیف یک فرد، به خاطر به واسطه ترکیب گونه ها ساتوگون، راجگون و تاماگون به اون میل داره. کریشنا با آرجون توضیح میده که ترک کردن وظایف تجویز شده یک شخص از روی توهم و آرجون، این جهل و نادانی، یعنی در حقیقت این انقطاع در نادانی محسوب میشه، و ترک کردن وظایف تجویز شده یک شخص زمانی که به علت ترس در گونه شهوت محسوب میشه، و انجام دادن وظایف تجویز شده یک شخص از روی حس وظیفه شناسی یا احساس مسئولیت یا فرمان برداری و عدم دلبستگی و آرجون، این انقطاع در گونه نیکیست. چنین منقطعانی هیچگاه مشمول باستا به عمل نخواهند شد و از هیچ گونه عکس العملی رنج نخواهند. فصل 18 همه باقا گیتا تحت عنوان نتیجه گیری کمال انقطاع. من عذر میخوام از کسایی که ممکنه برای اولین بار یا دومین بار یا چند جلسه تشریف بردن اینجا، چون به طور عادی روال بحث ما در باقا گیتا توضیح دادن آیه به آیه بوده، اما در فصل 18 باقا گیتا که خلاصه تمام مطالبه، برای من مجبور هستم یک خلاصه ای رو به طور سیستماتیک برای کسانی که 3 سال این باگوه گیتار رو به دقت مطالعه کردن و تا امروز که به فصل 18 هم رسیدیم برای اونها عرض کنم. برای همین عرض میخوام اگه یه مدار سرعتی داریم رد میشیم یا در حقیقت در یک نوع مطالعه تحلیلی از فصل 18 هم قرار داریم.
آرجونا گفت ای مسلح بزرگ، ای کشنده دیه بکشیم، ای ارباب حواس، میخواهم منظور از انقطاع تیاگا و مرحله انقطاع در زندگی سانیاسی را بدانم. شهرشم
بکنم.
شخصیت متعال خداوند فرمود دانایان بزرگ ترک کردن اعمالی را که بر اساس خواسته های مادی مرحله انقطاع در زندگی سانیاسا میدانند و خردمندان کنار نهادن نتایج و ثمرات تمامی اعمال را انقطاع یا تیاگا میخوانند. برخی از دانایان معتقدند هر گونه کار و عمل ثمرجویانه باید به عنوان عمل اشتباه کنار گذاشته شود، در حالی که عقیده حکمای دیگر بر آن است که انجام قربانی، صدقه و ریاضت هیچگاه نباید ترک شود. ای بهترین عبارتا، اینک رأی مرا درباره انقطاع بشنو. ای ببری در میان انسان ها، 3 نوع انقطاع در کتب مقدس بیان گردیده است. اعمال قربانی، صدقه و ریاضت نباید به هیچ وجه ترک شود، بلکه باید حتما انجام گیرد. به راستی که قربانی، صدقه و ریاضت حتی ارواح بزرگ را تطهیر می کند. ای پسر فرشتگان، کلیه این اعمال باید بدون دلبستگی یا هر گونه چشم داشت به نتیجه و به حکم وظیفه انجام شود. این نظر نهایی من است. وظایف تجزیه شده هیچگاه نباید ترک شود. گفته می شود انقطاع فردی که از روی توهم وظایف تجزیه شده خود را رها نماید در گونه جهل است. هر آن کس که وظایف تجزیه شده خود را به مساوی امری سخت و پرزحمت یا به علت ترس از مشقات جسمانی ترک گوید، گفته می شود در گونه شهوت انقطاع حاصل کرده است. چنین کاری هیچگاه با آن مرتبه والا انقطاع منتهی نمی شود. ای آرجونا، هنگامی که انسان به انجام وظیفه تجویز شدهش فقط به خاطر آنکه باید آن را انجام دهد مبادرت می ورزد و از هر گونه معاشرت مادی و دلبستگی به نتایج و ثمرات انقطاع حاصل می کند، گفته می شود انقطاع او در گونه نیکیست. شخص منقطع خردمندی که در گونه نیکی قرار دارد و نه به کار نامساعد نفرت می‌ورزد و نه دلبسته کار مساعد می‌شود، هیچ گونه شکی درباره کار و عمل ندارد. برای موجود غالب گرفته ترک کلیه اعمال واقعا غیر ممکن است. لیکن می‌گویند آن کسی به انقطاع حقیقی دست یافته است که از نتایج و ثمرات عمل انقطاع حاصل کند. شخصی که در کریشنا آگاهی قرار دارد و با علم و آگاهی از رابطهش با کریشنا عمل می کند، همواره در رهایی است. بنابراین او مجبور نیست پس از مرگ از نتایج اعمالش لذت یا رنج ببرد. ای مسلح بزرگ آرجونا،
12 شلوکا از آیات 1 تا پایان آیه 12 کریشنا این موضوع رو توضیح میده، انقطاع حقیقی رو توضیح میده در پاسخ به عمل آرجون. اگه خاطرتون باشه که آرجون به کریشنا توضیح داد، گفت که به گدایی زندگی کردن در این جهان برایم بسی بهتر است تا زندگی به بهای جان ارواح بزرگی که بزرگان ما هستند و شایسته ستایش و پرستش ما هستند. برای همین بهشگاه این واژه رو به کار برد و خواست که او مرحله انقطاع در زندگی رو سپری کنه و برای همین امتناع کرد به عنوان یک کشاتریا از جنگیدن در میدان نبرد کروکشترا. و بعد دیدید که او به کریشنا اذعان کرد که من قادر نیستم که تصمیم بگیرم و نمیدانیم کدامی برای ما بهتر است، غلبه بر آنان یا مغلوب شدن به دست آنان. بر همین پیشنهاد داره در این شلوکه های فصل 18 شلوکه های 1 تا 12 در حقیقت موقعیت یک شخص منقطع حقیقی یا منقطع خردمند رو برای آرجون توضیح میده. برای همین سه نوع انقطاع در نیکی، شهوت، جه، ساتوگون، راجگون، تامگون توضیح میده و میخواد که آرجون در موقعیت آگاهی به خداوند یا آگاهی به کریشنا در انقطاع حقیقی واقع بشه. برای همینه که به کریشنا به آرجون داره توصیه میکنه عمل کردن با عدم دلبستگی با ذهن پاک انقطاع حقیقی است و رهایی از عکس العمل رو برای تو به بار میاره. چون آرجون به عنوان یک شخص متقی یا هر شخصی که متقی است در حقیقت برای هر شخصی که احساس مسئولیت میکنه نسبت به اون چیزی که انجام میده یا برای هر شخص آگاهی که مآل اندیش هست یا در حقیقت عاقبت یک امر رو میبینه، و آرجون نگران بود از شکر کردن در این جنگ و کشتن بستگان. به طور کلی یک شخص متقی حقیقی وقتی در یک صحنه عمل وادار به عمل قرار که بشه، او نسبت به واکنش عمل یا بازتاب عمل یا به عاقبت عمل فکر خواهد کرد. برای همین آرجون احساس مسئولیت میکرد، مطالبی رو برای کریشنا بیان میکنه و کریشنا الان داره در فصل 18 آیه های 1 تا 12 این موضوع رو برای آرجون توضیح میده که آرجون بتونه با شعور پاک درک کنه. در آیه های 13 و 18 در آیه های 13 تا 18 کریشنا برای آرجون نتیجه گیری میکنه که او آرجون اعمالی که تحت هدایت روح متعال صورت بگیره به طور قطع رهایی از عکس العمل رو به بار خواهد بود. اعمالی که طبق هدایت روح متعال صورت میگیره. برای همین کریشنا با آرجون میفرماید ای مسلح بزرگ آرجون، بر اساس ودانتا 5 علت باعث کلی انجام اعمال میگردد. کلی اعمال به واسطه این 5 علت صورت میگیرد بر اساس فلسفه ودانتا. اینک اینها را از من بیاموز. مکان عمل، فرد انجام دهنده، حواس گوناگون، انواع مختلف کار و تلاش و در نهایت روح متعال، همگی 5 عامل یا اصل اساسی عمل هستند. هر عمل درست یا اشتباه که شخص مرتکب آن میشود یا به آن مبادرت میورزد در 3 دسته‌بندی واقع میشود. با بدن، فکر یا کلام شخص آن را انجام خواهد داد. تو بدان هر عمل درست یا اشتباهی که شخص در یکی از 3 دسته‌بندی یعنی با بدن، فکر یا کلام خود انجام میدهد ناشی از این 5 عامل است. به این سبب کریشنا داره سعی میکنه آرجون رو متقاعد کنه که شخص یگان انجام دهنده عمل نیست. به این سبب کسی که خود را یگان انجام دهنده کار میداند و این 5 عامل را در نظر نمیگیرد مسلما چندان خردمند نیست و نمیتواند چیزها را همان گونه که هست ببیند. میدونید که آرجون وقتی که کریشنا این عبارت رو برش میگه، به این سان کسی که خود را یگان انجام دهنده کار میداند و این 5 عامل را در نظر نمیگیرد مسلما این شخص چندان خردمند نیست و نمیتواند چیزها را همان گونه که هست ببیند. آرجون الان یاده و همینطور شما میتونید یاد فصل 3 آیه 27 بیفتید. یادتون هست کریشنا با آرجون چی گفت؟ کریشنا فرمود شخص تحت تأثیر 3 گونه طبیعت مادی خود را فاعل اعمالی میپندارد که در حقیقت شخص به واسطه منیت کاذب روح، شخص که سرگشته شده است به واسطه منیت کاذب خود را فاعل اعمالی میپندارد که در حقیقت به واسطه یا به وسیله سه گونه طبیعت مادی انجام میگرد. این شخص نادانه. و بعد کریشنا در فصل 16 که مطالعه کردیم توضیح داد این نادان در دسته آسوراها یا اشخاص خدا نشناس قرار خواهد گرفت. وقتی که خداوند رو که حاوی متعال هست و در قلب هر کس نشسته است اون رو در نظر نمیگیرد. به ترتیب این شخص یک نادان به دسته آسوراها یا خدا نشناسان از طرف کریشنا برن بیشتر معرفی شد. و در اشتوک های 17 می فهمید کسی که آرجون محرکش منیت کاذب و شعورش گرفتار نباشد، هرچند در این دنیا مرتکب عمل شود و کسی را هم بکشد، قاتل محسوب نخواهد شد. او هرگز گرفتار اعمالش نمی گردد. کریشنا بیان میکنه که کسی که تحت هدایت روح متعال عمل میکنه و اصلی عکس العمل های اعمال خودش تحت تاثیر واقع نمیشه. میفرماید دانش گیان دانش یعنی شناخت. موضوع دانش گیان یعنی اون چی که شناخته میشه یا اون چی که دانسته میشه یا دانستنی. گیان موضوع دانش. من میتونم از این واژه استفاده کنم برای درک بیشتر برای کسایی که بعداً دیگه عمیق دوباره مرور خواهند کرد، یعنی علم و معلوم و داننده عالم. گیان گیا یتوا در سانسکریت به کار برده میشه. دانش شناخت، موضوع شناخت و شناسنده. دانش حالا هر عبارتی که خواستیم به کار بریم، هدف من اینه که موضوع فهمیده بشه. دانش موضوع دانش و داننده. در بھاگوت گیتا میفرماید گیانم گیهیم، این عبارت هایی که در بھاگوت گیتا به کار برده میشه. و پریگیاتا یا پریجناتا کسی که داننده است. او آرجون اینها سه عامل محرک عمل هستند، سه عامل محرک عمل هستند. برای هر عمل سه عامل محرک وجود داره، گیانم گیهیم و پاریم دیارتا. آرجون پایه های سگانه عمل را درک کن، پایه های سگانه عمل را درک کن. یا دقیق بفهمی حواس عمل به خودی خود و فاعل عمل. حواس چون ابزار عمل هستند، حواس عمل که با حواس صورت میگیره به خودی خود و فاعل عمل انجام دهنده عمل، پایه های سگانه عمل را انجام میدهند. در حقیقت سه نوع نیروی محرک وجود داره کریشنا میفرماید، یا سه عامل محرک برای عمل وجود داره، گیانم گیه یا و پاریگیاتا. این سه و ابزار عمل، خود عمل و انجام دهنده عمل، عناصر تشکیل دهنده عمل رو تشکیل میدن، به وجود میارن. و همین شیش اصل وجود داره. هر کاری که انسان انجام میده، هر کاری که یک شخص انجام میده دیگه در اثر این شش عنصر رو در بر میگیره. به این ترتیب از اشتوکاهای 19 به بعد پیشنا بارجون توضیح میده، از اشتوکاهای 19 تا 40 پیشنا توضیح میده تحت اسارت سه گونه طبیعت مادی بودن رو. دقت کنید اشتوکاهای 19 بر اساس سه گونه طبیعت مادی آرجون سه نوع دانش، عمل و انجام دهنده عمل وجود دارد. اکنون درباره آنها از من بشنو. پیشنا توضیح میده که گونه ها تمام اعمال رو کنترل میکنن. دانش نخست درباره دانش توضیح میده، میفرماید شخصی که در نیکیست یا در گونه نیکیست یک روح غیر منقسم را در تمام موجودات زنده میبیند. شخصی که در گونه شهوت است بدن را به مثابه شخص میبیند، و شخصی که در گونه جهل است عمل خود را به صورت همه چیز میبیند. اشتوکاهای 19 تا 22 رو ببینید. آرجون باید درک کنی دانشی که به موجب آن جوهر روحانی غیر منقسم واحدی در تمام موجودات زندگی به شکل‌های بیشمار تقسیم شده اند دیده می‌شود، این دانش یا شناخت در گونه نیکی است. باید درک کنی دانشی که به موجب آن در هر کاربرد جسمانی موجود زندگی متفاوتی دیده می‌شود، دانش در گونه شهوت است. و دانش بسیار ناچیزی که به موجب آن انسان بدون شناخت حقیقت فقط به یک نوع کار که جای همه چیز را برایش پر می‌کند دلبسته می‌گردد، گفته می‌شود در گونه تاریکی است. کریشنا دانش را توضیح می‌دهد و شخصی که در دانش یا در شناخت یا در گیان واقع، در گونه نیکی، در گونه شهوت و در گونه جهل. کسی که در گونه تاریکی قرار داره، برای که من یه مصداق برای شما عرض کنم، در باقوبادی تا هست که پاپا نفهمد، برای او خدا یعنی ثروت، این شخص در تاریکی است و دانش یعنی رضایت خواسته های بدنی. برای همین میتونید امروز دقیقا این موضوع رو ببینید که کل جامعه انسانی در سراسر جهان، کل جامعه انسانی در تاریکی کامل. برای کسی که در تاماگون هست، تاریکی است، برای او خدا یعنی ثروت، همونطور که امروز در جهان وجود داره برای مردم، و دانش یعنی رضایت خواسته های بدنی. چنین دانشی هیچ گونه ربطی به حقیقت مطلق ندارد و کمابیش چنین دانشی که مبتنی است بر رضایت خواسته های بدنی در سطح آگاهی حیوان است. یعنی این دانش در خوردن، خوابیدن، تولید مثل و دفاع خلاصه میشه. آهارا نیدرا بهای مایتونا، یعنی این دانش خلاصه میشه در خوردن، خوابیدن، جفتگیری کردن و دفاع کردن. از اشلوکه های 13 به بعد که در جلسه گذشته یک بار صحبت کردیم، دوباره براتون بیشتر توضیح میدم. راستش میخواستم تا اشلوکه های 78 با گودی تا الان خلاصه کنم براتون، ولی چون متاسفانه اون کشش وجود نداره، یعنی مثلا که چون هیچ کس نمیاد با برای همین اسی بدیم دوباره از اشتباه های 13 به بعد رو با یه دقت دیگه ای مطالعه کنیم. نگاه کنیم. ای مسلح بزرگ آرجونا، بر اساس ودانتا 5 علت باعث انجام کلی اعمال میگردد، تو اینک اینها رو از من بیاموز. کریشنا به فلسفه دوباره حالا شما ده کریشنا به فلسفه ودانتا استناد میکنه. بر اساس فلسفه ودانتا، ودانتا یعنی ودانتا، ودا یعنی دانش و آنتا یعنی پایان دانش، فلسفه ودانتا وجود داره. کریشنا به ودانتا استناد میکنه و عمل رو تحلیل میکنه با بحث کردن پیرامون 5 علت. یعنی توضیح میده که 5 علت عمل وجود داره و توضیح میده که مهمترین عامل در این 5 عامل برای انجام یک عمل روح متعال هست. درک میکنه؟ پس میفهمد که 5 عامل در پشت هر علت نهفته است و پیشنا سعی میکنه توضیح بده به آرجون که مهمترین عامل روح متعال هست، چون روح متعال باید تصویب کنه تا یک شخص بتونه عمل انجام بده. پیشنا داره در حقیقت این تحلیل رو برای آرجون مطرح میکنه طبق فلسفه ودانتا در آیه 13، برای اینکه کمک کنه به آرجون یا کمک کنه به ما تا ما صرفا خودمون رو به عنوان انجام دهنده عمل نبینیم. چون هر کسی توی این جهان طبق فصل 3 باگوباد گیتا آیه 27، هر کسی خودش رو چی میدونه؟ انجام دهنده عمل یا در حقیقت فاعل عمل. نگاه کنید فصل 3 آیه 27 فرماید روح که تحت تاثیر منیت کاذب گمراه و سرگردان شده است، خود را فاعل اعمالی می‌پندارد که در حقیقت به وسیله سه گونه طبیعت مادی انجام می‌گردد. چون وقتی شخص تحت تاثیر منیت کاذب در این دنیای مادی به بند کشیده میشه، سه گونه طبیعت مادی ساخت و گون راجبون تا ما گون اون شخص رو کنترل می‌کنه. وقتی شخص به وسیله سه گونه کنترل میشه، خودش رو به اشتباه فاعل اعمالی می‌پنداره که داره در حقیقت به وسیله گونه‌های طبیعت مادی کنترل میشه. مثال میزنم براتون، مثلا او اراده میکنه که این نوع خاص غذایی رو بخوره در حالی که قبلا به بند کشیده شده از طریق گونه های طبیعت مادی، و واکنش اون در بند واقع شدن، یعنی اون اعمالی که قبلا شخص انجام داده، او رو سوق میده به این ترتیب از طریق سه گونه طبیعت مادی که من این غذا رو دوست دارم، و یک شخص دیگری میبینید من این غذا رو دوست دارم، و یک شخص دیگری میبینید من این غذا رو دوست دارم. در واقع این اشخاص به واسطه سه گونه طبیعت مادی به بند کشیده شدن. در چی؟ در این انتخاب و در این خوردن. شخص خود را فاعل اعمالی میپندارد که در حقیقت وسیله سگونه طبیعت مادی داره انجام میشه. پس پیشنهاد داره کمک میکنه به ما که ما خودمون رو یگانه انجام دهنده عمل ندونیم، میخواد ما رو منفک کنیم. چون وقتی شما خودتون فاعل عمل میدونید من با میشه رحمه خدا به حضرت محمد، به محمد مصطفی عظیم الشأن مهربان میفرماید تو بگو انشاءالله. خداوند متعال که در قلب نشسته او باید تصویب کنه انجام یک عمل. کریشنا داره با آرجون دانش میده در این آیه، به ما داره کمک میکنه، به ما داره نالج، دانش، شناخت داره، به ما گیان، به ما دانش داره میده و میخواد ما رو به کمال دانش ببره. ببینید داره به آرجون دانش میده با مطرح کردن این پنج علت در پشت هر عمل، با استناد کردن به فلسفه ودانتا و با مطرح کردن مهمترین عامل یا اصل یعنی خداوند متعال یا تسبیب خداوند متعال در انجام هر عمل. کریشنا تحلیل خودش رو در این دادن دانش به ما بیشتر و بیشتر داره سوق میده، تا جایی که بیشتر و بیشتر داره پیش میبره، تا جایی که ما به کمال گیان یا به کمال دانش برسیم. کمال گیان، کمال دانش چیه؟ شناخت روح متعال. درک میکنیم؟ کریشنا داره با آرجون کمک میکنه، به ما کمک میکنه که ما کی رو درک کنیم، کی رو بفهمیم. در این کمال گیان، در کمال دانش که داره میده ما رو داره سوق میده در این دانش، تا ما به کمال دانش برسیم. کمال دانش شناخت روح متعال، کمال دانش شناخت روح متعال. و همین با آرجون توضیح میده، آرجون مکان عمل، بدن، فرد انجام دهنده، حواس گوناگون، انواع مختلف کار و تلاش و در نهایت روح متعال، همگی پنج عامل یا اصل اساسی عمل هستند. مکان عمل عطف به کل بدن، چون شما با این بدن انجام عمل انجام میدید. پیشنهاد رو خلاصه میکنه در سه دسته بندی، یا با سخن پیشنهاد میفرماید، یا با سخن، یا با فکر، یا با بدن. ما به ترتیب عمل میکنیم. پس مکان عمل عطف به کل بدنه، انجام دهنده در نهایت روح فردیه، اما روح فردی چون به آگاهی مادی جذب میشه و اسارت بدن مادی قرار میگیره، از طریق منیت کاذب عمل. پس انجام دهنده روح فردیه که از طریق منیت کاذب داره عمل میکنه. پس این عامل دوم. پس مکان عمل، فرد انجام دهنده، کارانم، ابزار عمل یعنی قسمت های بدن یعنی حواس، اینها حواس گوناگون ابزار عمل هستن، و انواع مختلف کار و تلاش، نیرویی که به کار میره در یک عمل تا ما عمل انجام بدیم به اون میگن نیروی، به اون میگن نیروی تلاش، به اون میگن کار و تلاش. انواع مختلف کار و تلاش وجود داره. پس این چهار چیز، مکان عمل، فرد انجام دهنده، حواس گوناگون. پس مکان عمل وجود داره، بدن، شخص انجام دهنده یعنی روح در اسارت ماده وجود داره، آگاهی که در اسارت منیت کاذب و الان در این بدن حضور داره، حواس گوناگون که به مثابه ابزار عمل برای او هستن و عمل میکنن، و انواع مختلف کار و تلاش که شخص به کار میبنده برای یک عمل. چهار چیز و در نهایت روح متعال، پنج عامل اصلی یا اصل اساسی عمل هستند. پیشنهاد داره همه این موارد توضیح میده تا ما رو متقاعد کنه که ما تنها انجام دهندگان عمل نیستیم. همه در جهان تحت این بینش اشتباه هستند که تلاش ما علت مستقل اعمال ماست. ها؟ تلاش ما علت مستقل اعمال ماست. نه، پیشنهاد داره اینو توضیح میده. پیشنهاد توضیح میده که پنج علت علل حقیقی عمل هستند و علت برتر یا به عبارتی علت برتر نهایی تسلیم روح متعال یا اجازه روح متعال یا خداوند متعال. خب حالا هر عمل درست یا اشتباهی که یک شخصی انجام میده که انسان با بدن، فکر یا کلام در این سه دسته‌بندی انجام میده، ناشی از این پنج عامله. به زبان ساده براتون توضیح بدم، وقتی شما اصرار می‌ورزین روی کاری، یعنی از طریق نفوذ گونه‌ها، ساتوگون، راجگون، تماگون، از طریق حرکت ذهن یعنی فکر یعنی خواسته، از طریق تماس یا معاشرت شما با گونه های طبیعت مادی، شما اصرار دارین روی انجام دادن یه عمل. کریشنا میگه تو میتونی اون کار رو با پذیرفتن مسئولیت عمل خودت انجام بده. برای همین وقتی شما اصرار می‌ورزید و به هدایت روح متعال که در درون گوش ما نمی‌کنیم، کریشنا بلافاصله بعدا اجازه اون رو صادر می‌کنه. روح تحت تأثیر منیت کاذب که گیج و گمراه یا سرگردان شد. هر شخص وقتی که تصمیم می‌گیره مبتنی بر خواسته که عمل بکنه، وقتی روح متعال تصویب می‌کنه، این شخص میره که انجام بده عمل. اما مسئولیت این عمل به کی برمیگرده؟ به خود شخص. در قرآن خداوند متعال می‌فرماید ما رمیت اذ رمیت، تو تیر پرتاب نکردی هنگامی که تو تیر پرتاب کردی. بنابراین هیچ گونه باستابی از عمل پیامبر عظیم الشأن حاصل نمی‌شه، هیچ گونه باستابی حاصل نمی‌شه، چون می‌فرماید تو تیر پرتاب نکردی هنگامی که تو تیر پرتاب کردی. ما رمیت اذ رمیت، در حقیقت کی تیر پرتاب کرد؟ کریشنا، خدا تیر پرتاب کرد. محمد چی بود؟ وسیله ای بود، ابزار عمل بود برای پرتاب کردن تیرهایی که خدا می‌خواست پرتاب بشه. محمد ابزاری در دست خداوند متعال سابی ساچی بود برای تحقق اراده خداوند متعال. او طبق هدایت روح متعال می‌جنگید، طبق هدایت خداوند متعال عمل می‌کرد. بنابراین او مبتنی بر منیت کاذب، محرک او منیت کاذب و شعورش گرفتار نبود. بنابراین او از باستاب عمل رهایی یافته بود. خب کریشنا در آیه 15 می‌فرماید هر عمل درست یا اشتباهی که یک شخص با بدن، فکر یا سخن، کلام انجام بده، ناشی از این پنج عامله. کریشنا داره توضیح میده که عمل میتونه در سه دسته‌بندی قرار بگیره، یعنی یا با بدن انجام بشه، یا با ذهن انجام بشه، یا با سخن. یعنی سه حوزه برای عمل وجود داره. حالا این عمل در این سه دسته‌بندی میتونه بر اساس هدایت شاسترا انجام بشه یا بر خلاف هدایت شاسترا. اینطور نیست؟ یعنی ما میتونیم اعمال رو که در این سه دسته‌بندی تقسیم میشه، یا میتونیم بر اساس هدایت کتب مقدس انجام بدیم، یعنی هدایت خداوند متعال، و یا بر خلاف هدایت کتب مقدس. اما در هر صورت کی باید اون رو تصویب کنه؟ چه طبق شاسترا باشه؟ یعنی کتب مقدس. چه طبق هدایت خدا شد کتب مقدس باشه، چه برخلاف کتب مقدس باشه، اون عمل باید به وسیله کی تصویب بشه؟ روح متعال. این موضوعی که اینجا آرجون داره اون رو بیان میکنه. خب بدین سبب آیه 16 کسی که خود را یگانه انجام دهنده عمل میداند و این پنج عامل را در نظر نمیگیرد، مسلما آرجون این شخص چندان خردمند نیست و نمیتواند چیزها را همان گونه که هست ببیند. این طرز تفکر که من این کار انجام میدم، خانتون نیست؟ همه این تو بکنم، من میخوام. این طرز تفکر که من با قدرتم این کار دارم انجام میدم یا انجام دادم، شخص در دنیا مادی به بند، در بند میکشه، در بند نگه میده. برای همین پیشنا در این آیه میفرماید از واژه که والام استفاده میکنه، یعنی تنها من اون انجام دادم، تنها من اون انجام میدم. کسی که خود را یگان انجام دهنده کار میداند، که والام یعنی فقط منم دارم کار انجام میدم. کریشنا در فصل سوم این نوع طرز تفکر رو توضیح داد، گفت این طرز تفکر فقط وسیله ویمودها، ویمودها این اشخاصی که خر هستن، یعنی خرمانند. خر یعنی در زبان ساسلیت یعنی که ویموت ها، یعنی نادان، یعنی وقتی شخص نادانه خودش رو یگانه انجام دهنده عمل میده. در فصل 16 هم همین ترس تفکر رو به عنوان ترس تفکر دیو صفتانه یا آسورایی یا ترس تفکری ناشی از نشناختن خداست، نشناختن روح متعاله، اون رو بیان کرد. ایشورو هم اهم بوگی. خب کریشنا اینجا الان تو فصل 18 داره دوباره با نقل کردن فلسفه ودانتا یا مرجعیت فلسفه ودانتا داره این موضوع رو بیشتر توضیح میده برای ما و توضیح میده که این شخص شعور نداره. یعنی مثلا اینکه کریشنا توضیح میده که فقدان شعور، به فقدان شعور اشاره میکنه و به نادان بودن شخص. وقتی که شخص خودش رو به عنوان یگانه کنترل کننده یا یگانه انجام دهنده عمل میپنداره و بعد کریشنا حالا این طرز تفکر نادانانه یا ابلهانه رو از یک طرف با دیدگاه یک شخص خردمند و شخص صاحب دانش مقایسه میکنه و این دو رو با هم میسنجه. شخصی که دانش داره و از توهم آزاده، این دوتا رو با هم مقایسه میکنه در اشتوکای 17. نگاه کنید مقایسه کریشنا رو. آرجونا، کسی که محرکش منیت کاذب و شعورش گرفتار نباشد، هرچند در این دنیا کسی رو هم بکشد، این دوتا رو داره با هم مقایسه میکنه، قاتل مسئول نخواهد شد، او هرگز گرفتار اعمالش نمیگردد. دقت کنید آیه 16 اظهار میکنه که کریشنا با آرجون بیان میکنه اگه ما خودمون رو قربان انجام دهندگان عمل تلقی کنیم ما در بند واقع خواهیم شد. کریشنا گفت این شخص چندان خردمند نیست و نمیتواند چیزها را همان گونه که هست ببینه. در اینجا خودمون رو انجام دهنده ندیدن به عنوان علت رهایی ذکر شده. دقت کنید خودمون رو به عنوان انجام دهنده ندیدن علت رهایی ذکر شده. به خصوص این آیه در مورد آرجون صدق میکنه که برای نبرد در میدان کروکشترا الان در حالت تعلیقه. چون آرجون چی گفت؟ نمیدونم باید بجنگم یا نجنگم. میدونی که الان آرجون هنوز ایستاده اونجا برای 17 فصل. خب دوباره آرجون، دوباره کریشنا داره آرجون رو ترغیب میکنه، تحریک میکنه، برمی‌انگیزه. کریشنا داره سعی میکنه آرجون رو دوباره برانگیزه برای نبرد کردن. این بار داره استدلالاتی بر مبنای گیان، دانش، برای آرجون مطرح میکنه، بیان میکنه. خب در این حال کریشنا داره پافشاری میکنه، اصرار میکنه که آرجون تو آگاهی صحیح باید بجنگه. یعنی چی؟ یعنی به عنوان یک عمل تسلیم، یعنی این عمل باید تسلیم خداوند متعال شده باشه. کریشنا آرجون رو مطمئن میکنه که این جنگیدن برای تو هیچ گونه باستاب به بار نخواهد بود. نگاه کنید یه بار دیگه آیه 17 رو. کسی که محرکش آرجون منیت کاذب و شعورش گرفتار نباشد، هرچند در این دنیا کسی رو هم بکشد، قاتل مسئول نخواهد شد، او هرگز گرفتار اعمالش نمیگرد. این همون جمله کریشنا نبود که به آرجون گفت او آرجون برخیز و پیروز میدان نبرد شو، ابزاری به مسابه ابزاری در دست من برخیز و بجنگ. این آیه همون آیه نیست که آن کسی که عمل را در بیعملی میبیند و بیعملی را در عمل میبیند فرزانه ایش در میان انسان ها که به رغم پرداختن به هر گونه فعالیتی در موقعیت متعال قرار دارد. این همون آیه نیست که شخص تحت تاثیر منیت کاذب. این همون آیه نیست که هر آیه با گوا گیتار رو که بخونید به هم میرسید. مثلا که بعد متوجه میشین که همه آیات یک، در تمام آیات آگاهی به کریشنا مطرح. وقتی شخص در آگاهی به کریشنا واقع میشه تمام آیات رو یکسان میبینید، یعنی یک آیه رو شما میبینید. سارو دارمان پاریتی جمامه کامشرانم راجع یک آیه وجود داره و اون آیه آیه تسلیم خداوند متعال شدن. حضرت بابات در شرح این آیه، یعنی اشتوکای 17 که فوق العاده های اهمیته، بیشتر برای ما توضیح میده. گوش کنید، خداوند در این آیه، آیه 17، از این مقایسه‌ای که به عمل اومده آرجون رو آگاه میکنه که خواسته نجنگیدن آرجون از منیت کاذب نشأت میگیره. خواسته نجنگیدن آرجون و امتناع کردن آرجون از جنگیدن در میدان نبرد از منیت کاذب نشأت میگیره. چرا؟ چون آرجون خودش رو به عنوان یگانه انجام دهنده عمل داشت میپنداشت بدون در نظر گرفتن تایید متعال هم از درون هم از برون، داشت خودش رو به عنوان انجام دهنده عمل میپنداشت. برای همین که از منیت کاسر سرچش میگیره. برای همین باگوت گیتا گفته میشه تا آرجون شعورش از منیت کاسر پاک بشه و بتونه در شعور خالص در خدمت به خداوند متعال برای رضایت حواس روحانی خداوند متعال عمل کنه. برای همین وقتی ما میخواییم عمل انجام بدیم ما باید به چی واقف باشیم؟ به تأیید متعال. وقتی ما میخواییم عمل انجام بدیم باید به چی واقف بشیم؟ به تأیید متعال باید بون واقف بشیم. خب کسی که به خصوصیات ابزار کار یعنی حواس واقفه، چون این ابزار کار یعنی این حواس در اختیار ما هست و همینطور خودش رو به عنوان انجام دهنده و خداوند رو به عنوان تایید کننده متعال میشناسه، این شخص در انجام تمام اعمال یا امور تام و کامله. خداوند رو به عنوان تایید کننده متعال در عمل میشناسه. این شخص میدونه که باید وقت باشه در خدمت متعال. حواس رو به عنوان ابزار برای عمل کردن میشناسه. خصوصیات این ابزار عمل یا حواس رو میدونه. به ترتیب این شخص با شناخت حواس به عنوان ابزار عمل، خودش به عنوان انجام دهنده و روح متعال به عنوان کسی که عمل رو تعیین بکنه، از طریق واقف بودن به این موارد این شخص در عمل تام و کامل. چه این شخصی هیچگاه در توهم نیست. پس آرجون داره پیشنهاد به آرجون داره دانش میده. خب عمل خودمحورانه با توأم با مسئولیتی که برای شخص انجام دهنده به بار میاره به دنبال میاره از چی ناشی میشه؟ از منیت کاذب و فقدان خودآگاهی. هرچقدر که بیشتر انسان دیگه هرچقدر که آگاهی به خداوند متعال در ما وجود نداشته باشه، آگاهی به پیشنا وجود نداشته باشه، به علت فقدان خودآگاهی یا فقدان پیشناگاهی شخص بیشتر عمل میکنه، نشأت گرفته از منیت کاذب. این عمل هرچی که بیشتر از منیت کاذب نشأت میگیره، این عمل بیشتر خودمحورانه است. ده میکنه عمل خودمحورانه برای فرد انجام دهنده چی بار میاره؟ باستان مسئولیتش متوجه اون شخص. خب هر کسی که تحت هدایت خداوند متعال میفرماید در آگاهی به خداوند تحت هدایت روح متعال یا شخصیت علای خداوند عمل بکنه، حتی به رغم کشتن کسی او قاتل محسوب نمیشه. یعنی به رغم کشتن نیز او کسی رو داره نمیکشه و به ترتیب تحت تاثیر هیچ گونه عکس العملی از این کشتن قرار نمیگیره. وقتی یک سربازی کسی رو به دستور فرمانده میکشه، این شخص قاتل محسوب نمیشه. در میدان نبرد حتی بعد این شخص رو میارن و بهش مدال میدن. اما اگه همون شخص نه که با دستور فرمانده بلکه خودمحورانه حتی یک نفر رو بکشه، این شخص به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. آیه 18 آرجون دانش گیانم گیهیم و پرگیاتا می‌فرماید و داننده سه عامل محرک عمل هستند. برای اینکه عمل صورت بگیره شش اصل باید وجود داشته باشه. سه عامل محرک توی عمل چیه؟ برای اینکه یه عمل انجام بشه سه عامل محرک باید گیان وجود داشته باشه، شناخت. حالا ایزاره وارد بشیم که نگاه کنید یعنی چی. یعنی الان فکر کنید که شما میخواید گوش کنید، میخواید ببینید، میخواید یه قدم بردارید، تو این باید چی وجود داشته باشه؟ باید توش گیان. صبح میخواید از خواب بیدار شید، میخواید لباس بپوشید، میخواین حرکت کنیم به مقصد، به سمت محل کارتون، توی این باید چی وجود داشته باشن؟ سه عامل محرک. پیشنهاد میکنم سه عامل محرک عمل. گیان میدونید شما هر پدیده‌ای رو، هر چیزی رو که الان نگاه میکنید مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر یک گیان، دانش. میتونی؟ هر چیزی رو با حس بصاباییتون شروع کنید به لمس کردن. اصلا دست میبرید که عمل کنید، که لمس کنید، اراده میکنید، چشمتون نگاه کنید، نگاه میکنید. سه عامل محرک عمل چیه؟ گیان. گیه یا موضوع دانستنی محرک عمله، یعنی یه اصل محسوب میشه، عامل محرکه برای عمل، عامل محرکه برای عمل. چون اگه گیه یا موضوع وجود نداشته باشه شما نگاه میکنید به چی نگاه میکنید؟ پس باید مفعول حواس یا موضوعات جلب کننده حواس وجود داشته باشن تا شما وارد بشین در چی؟ در دیدن. برای همین چون حس بینایی وجود داره، چون چشم وجود داره، به عنوان ابزار برای عمل کردن در حس بینایی شما چی دارید؟ شکل، رتبا، بی نهایت فرم در جهان وجود داره. پس آرجون سه عامل محرک عمل وجود داره: گیانم، گیهیم یعنی موضوع دانستنی. برای مثال این گوش داره کار میکنه، گیهیم موضوع برای دانستن، موضوع برای دیدن، موضوع برای شنیدن، موضوع برای لمس کردن، موضوع برای چشیدن باید وجود داشته باشه. گیهیم وقتی موضوع وجود داره چیه؟ عامل محرک برای عمل محسوب میشه. برای همین شما میگی آقا بریم اونجا ببینیم چه خبره. آیدوره؟ این دارم فلسفه ودانتا رو براتون میکنمش هلو. البته پوست شکندیم. یعنی پاپا پوست شکنده. داده دست ما میگه که تو فقط اینو صادقانه بده. هلو برو تو گلو. و کی باید وجود داشته باشه؟ سه عامل، سه عامل محرک عمل. داننده، چون شما که با ابزار عمل یعنی با حواس دارین کار میکنین، چون شخص داره با کی کار میکنه؟ انجام دهنده داره با این مکان عمل کجا بود؟ بدن. شخص انجام داره، انجام دهنده داره در این مکان، مکان عمل بدنه، ابزار عمل حواسه، داره عمل انجام میده. پس کی باید وجود داشته باشه؟ داننده شخص. سه عامل محرک برای عمل هستن. شخص وجود داره که میگه آقا بریم اینجا بخوریم، بریم اینجا ببینیم، بریم اینجا بشنویم. این سه تا آرجون پایه‌های سگانه عمل اینها هستن. برای عمل مؤلفه‌های اصلی وجود داره، مؤلفه‌های اصلی عمل یا اجزاء سازنده عمل. اینها رو بهش میگن مؤلفه، منظورم اجزاء سازنده است. اجزاء سازنده عمل اونا باید به عنوان سه عامل محرک عمل وجود می‌داشتن و حالا سه اصل یا که پایه‌های سگانه عمل یا مؤلفه های عمل یعنی سازنده عمل هستن. چی هم؟ حواس سازنده عمله. شما این دست برمی دارید میارید اینجا میمالید، این میشه چی؟ لمس. این حواس خودش سازنده عمله. چشم معطوف میشه به یه نقطه، به یک موضوع جلب کننده حواس و دیدن صورت میگیره. این حواس خودش چیه؟ سازنده عمله، یعنی عمل دیدن، عمل شنیدن، عمل درک میکنه. اینها مؤلفه های عمل هستند، یعنی عناصر سازنده عمل. عمل رو دارن میسازن. چی؟ حواس داره عمل رو میسازه. خود عمل به خودی خود این دیدن و فاعل عمل، اینها سه اصل سازنده عمل هستند. پس سه نوع نیروی محرک برای عمل و سه عنصر تشکیل دهنده عمل یا عنصر سازنده عمل. پس هر عملی که یک شخصی انجام میده به واسطه این شش اصل صورت میگیره. برمی کشان داره درات باز دوباره ما رو یادآور میکنه یا خاطر نشون میکنه که ما باید تحت هدایت روح متعال عمل بکنیم. اما با تمام مواردی که کشان اینجا بیان میکنه فوق‌العاده است این نکته که داره این موضوع رو توضیح میده. تمام این حرکات، تمام این شش اصل که در عمل وجود داره، همه اینها تحت کنترل کیه؟ سه گونه طبیعت مادی. اینو بفهم. تمام این شش اصل رو بیان کرد که توضیح بده همه این شش تا تحت کنترل کیه؟ همه این شش تا وجود داره تحت کنترل طبیعت مادی، تحت کنترل، تحت فرمان گونه های طبیعت مادی هستن. نگاه کن آیه 19. آرجون، بر اساس سه گونه طبیعت مادی سه نوع دانش عمل و انجام دهنده عمل وجود دارد. اکنون درباره آنها از من بشنو. پس دانش رو توضیح داد اونجا که شخص بر اساس دانش که عامل محرک عمله عمل میکنه، به حالا توضیح داره میده که شخص که در دانش، در نالش، در گیان واقعه، این دانش خودش در چیه؟ در کنترل سه گونه یا سه سابقون راجبون تابقون طبیعت مادی. آجون درک کن بر اساس سه گونه طبیعت مادی سه نوع دانش، سه نوع عمل و سه نوع انجام دهنده عمل وجود دارد. اکنون درباره آنها از من بشنو. حالا نگاه کنیم، برای مثال شناخت رو، گیان رو، دانش رو. مثلا ما میبینیم، شما کیو میبینید؟ موجودات زنده رو نمیبینید تو این جهان؟ موجودات زنده رو ما میبینیم در قالب های گوناگون. ایسه بدین بفهم. تو درک کن آرجون، دانشی که، گیان، شناختی که به موجب آن جوهر روحانی غیر منقسم واحدی در تمام موجودات زندگی به شکل‌های بیشمار تقسیم شده دیده می‌شود، دانش در گونه نیکیه. اگه شما دقت کنید، ما موجودات زندگی گوناگون می‌بینیم. چون روح در بدن‌های گوناگون یا آگاهی در بدن‌های گوناگون وجود داره. دقت کنید، دانشی که، شناختی که به موجب آن جوهر روحانی غیر منقسم واحدی دیده میشه در تمام موجودات زنده، یعنی قطع نظر از بدن و تفاوت در بدن، وقتی شما همه موجودات زنده رو، یعنی روح فردی رو که در تمام بدنهای گوناگون به واسطه قانون کارما در کالبدهای گوناگون واقع شدن، شما جوهر روحانی منقسم واحدی در تمام موجودات زنده میبینید، قطع نظر از بدن یا تفاوت‌های کالبد جسمانیشون، وقتی اون رو میبینید و به تکیب یگانه میبینید، این دانش در گونه نیکیه. اما نگاه کنیم، اما دانشی که به موجب آن در هر کالبد جسمانی موجود زندگی متفاوتی دیده می شود، دانش در گونه شهوت است. یعنی وقتی شما با بدن یا به عبارتی تحت تاثیر بدن یه موجود زنده رو، تحت تاثیر بدن یه موجود زندگی متفاوتی می بینید، این شناخت یا دانش در گونه شهوت. برای یک شخصی که در ساتواگون در روشنایی واقعه می بینه که می دونه که هر شخصی در یک کالبد متفاوت یا در یک کالبد مادی واقع هست به واسطه قانون کارما، اما شخص در تمام این کالبدها، در تمام این بدنها، او جوهر روحانی واحد غیر منقسم داره میبینه. یعنی روح فردی که از خداوند متعال نشأت میگیره، مصداق نفخ دو بهی من روح. اما کالبدهای گوناگون وجود داره با کارماهای گوناگون. این دانش، این نالج، پس نالج، این دانش در ساتواگون. برای همین فرق نمی کنه انسان، حیوان، اممون امثال کن، بسی که داره شخص بتونه اون جوهر روحانی غیر منقسم واحد رو ببینه. اممون امثال کن. اما وقتی شما نمیتونید مزنون گیرم این پشه هست باید نابودش کنید، این فلانه باید بکشونش کنید. و دانشی که آرجون دانش بسیار ناچیزی که به موجب آن انسان بدون شناخت حقیقت فقط به یک نوع کار، به یک نوع عمل که جای همه چیز را برایش پر میکند دلبسته میگردد گفته میشود در گونه تاریکیست. انسان بدون شناخت حقیقت، دانش ناچیزی، شناخت ناچیزی که به موجب اون بدون شناخت حقیقت، یعنی شخصی چون شناختی از حقیقت نداره، فقط به یک نوع عمل که جای همه چیز رو برش پر میکنه دلبسته میشه گفته میشه در گونه تاریکی. این شخص فقط چیه میبینه؟ عمل خودم. این شخص در کاملا در چیه؟ در تاریکی. خدا رو میبینه؟ نه، فقط این عمل کیه؟ عمل منه. همین اشتباهی 22 که دارم برش میکنم. کسی که دانش خودش رو، شناخت خودش رو، گیان، کسی که شناخت خودش رو از طریق مراجع معتبر و موثق یا از طریق دستورات کتب مقدس پرورش نداده، این شخص دانشش محدود و بدن. برای همین همه چیز خلاصه میشه در عمل من. همین توجهی به کار و عمل بر اساس احکام کتب مقدس این شخص نداره. این شخص هیچگونه توجهی به عمل که به کتب مقدس نداره. اگه بهش بگن خدا، میگه خدا یعنی پول. خدا یعنی چی؟ خدا یعنی ثروت. امروز همینطور نیست؟ برای همه مردم چیه؟ خدا کیه؟ واقعا این تویتر نیست؟ آیه خدا چیه؟ خدا ثروت. دانش چیه برای همه؟ یعنی گیان، شناخت چیه؟ معرفت برایشون چیه؟ رضایت خواستهای بدنی. فقط من خواستهای بدنی من راضی بشه دیگه چی؟ اصلا دیگه کمال دانش، این دیگه کمال معرفت. یعنی دانش تا سرحد ارضاء خواسته های بدنی تنزل کرد، یعنی اوج معرفت در شخص تحقق خواسته های بدنی. این آبایی آبایی حیوانی آهار نید رو به های مایتون. و همین اگر شما به جامعه انسان نگاه کنید در حد آگاهی چیه؟ دوا پاشو یعنی چی؟ یعنی حیوانی که دوتا پا داره. امروز جهان پر از حیوانات دو پا هست. در همین خیلی ضروری است به خصوص در این عصر که آگاهی روحانی رو انسان در خودش پرورش بده. آرجون نه، آرجون ظرف 45 دقیقه چون این 18 دفعه است براش گفته شد تموم شد. میدونی که ما 3 سال داریم با گوهتر الان مطالعه میکنیم، تو نیست؟ آرجون 45 دقیقه گوش داد، فقط تو میدان رو نبرد گوش داد. 17 پس 18 با عزم راسخ بلند میشه. ما رو باید چکار کنیم؟ ما رو دوباره باید بریم بیریم فصل احبت چیم؟ دوباره در میدان رو نبرد گوش داد. خب من امروز مستاق این شهر برای شما این موضوع توضیح بدم که مثلا اینه که دانش یعنی رضایت خواسته های بدنی. امروز اصلا محصولات دانش اگه شما نگاه کنید تمام اون چیزی که ما بهش میگیم دانش یا پیشرفت، دانش چیه؟ اون چیزی که برای کامجویی داره ساخته میشه، اینطور نیست؟ یعنی دارن یک با اشراف بر ماده، یعنی بر قانونمندی هایی که با آگاهی پیدا کردن نسبت به قانونمندی هایی که در طبیعت مادی است، ما داریم یه دستگاهی وسایلی چیزایی میسازیم که اونا میگه پیشرفت دانش. همش برای چیه؟ اگه دقت کنید همش برای رضایت خواستهای بدنی است، برای کامجو. شما میگین دانش، یعنی هی یه چیز ساخته میشه برای چی؟ برای این تحقق خواستهای بدنی. شما میگین دانش، پس دانش و محصولات دانش. بعد شما به این میگی پیشرفت دانش. شما فکر کنی اگه اینو ضبطش کنی پیشرفت دانش، در حالی که با گواریتا این تنزل دانش، چون قبلا حضرت سوتو گوسامی 18,000 شلوکا رو از شوکاده گوسامی شنید، 18,000 شلوکا شریمت باگوتام رو شنید یک بار. اینه کامپیوتر همه رو اسکن کرد، 18,000 آیه رو در یک نشست همه یه هوایی رو درک کرد و بعدا اونا رو برای حکیمان جنگل در مشرانی ها توضیح داد. پس بنابراین شعور ما چی شده؟ حتی این هم گوش میدیم بعد باز چیه؟ یعنی حافظه تنزل کرده. البته این فوق العاده است که داره مثلا که این دانش حالا داره در خدمت به آگاهی به کریشنا استفاده میشه. ها این دانش داره در خدمت به آگاهی به کریشنا استفاده میشه، یعنی داره این دانش داره الان این دستگاه این ضبط صوت داره استفاده میشه برای که آگاهی به کریشنا در ما چیکار کنه؟ افزایش بده. یعنی موقعیت فراموش، موقعیت نسیان، موقعیت فراموشی که تو ما وجود داره اون رو میخواد چیکار کنه؟ برطرف کنه و آگاهی ما رو احیا کنه. پس بر اساس سه گونه طبیعت مادی آرجون، سه نوع دانش وجود داره در گونه نیکی، در گونه شهوت، در گونه جهل. در گونه نیکی چیه این دانش؟ در گونه نیکی این دانش شخص روح منقسم غیر واحدی رو در همه موجودات زنده میبینه. در شهوت شخص بدن رو به مثابه شخص میبینه، شخص رو نمیبینه بدن میبینه، میگه این گاوه، این الاغ، این آدم. بدن رو به مثابه شخص میبینه. شخص در جهل عمل خودش رو همه چیز میبینه، عمل خودش رو همه چیز میبینه. برای این شخص خدا یعنی ثروت، دانش یعنی تحقق رضایت یا رضایت خواسته های بدنی. بنابراین برای شخصی که در گونه جهل، عمل به این ترتیب یعنی چی؟ یعنی کامجو. خب این دانش بود، فقط دانش نه آرجون گوش بده، عمل هم، اما درباره عمل، عمل هم در سه گونه طبیعت مادی، آن عمل تنظیم شده ای یا تحت قواعد و قوانینی که بدون دلبستگی، بدون عشق و نفرت، بدون حب و بغض، بدون خواسته برای نتایج و ثمرات انجام میگیرد، آرجون این عمل در گونه نیکی است. یه مثال براتون بزنم قشنگ لگ کنین. یعنی عملی که از روی حس انجام وظیفه، یعنی خیلی عملی که توش میفرماید عمل تحت قاعده و قانون تنظیم شده، بدون دلبستگی، بدون عشق و نفرت، بدون حب و بغض، بدون خواسته برای نتایج و ثمرات انجام میگیره، گفته میشه در گونه نیکی. شما بدنتون رو نگاه کنید تو این جهان، میخوام برای که این موقعیت رو بدونید. مثلا تو بدن شما دستگاه های گوناگون وجود داره، یعنی اعضای گوناگون وجود داره، اینطور نیست؟ مثلا قلب داره کار میکنه، کلیه داره کار میکنه، همشون عمل تنظیم شده بدون دلبستگی. هر آشغالی شما بدونید تو تمام، کسایی که کلیه رو نابود میکنن از رو که با استفاده از انواع مواد سکرآور شما این بدن رو، اینا که الکلی میشن، شما دیدین که اینقدر نمیخوره که اصلا این معده چی میشه؟ واکنش معده میشه سرطان. واکنش معده میشه سرطان. اما این بدن چیه؟ هر عضو اون وقتی داره کار میکنه، اگه شما دقت کنید طبق قواعد و قوانین در رابطه با اجزا، یعنی در رابطه با کل، در حال خدمت کردن، بدون هیچ گونه حب و بغض، بدون هیچ گونه عشق و نفرت، بدون هیچ گونه خواسته برای نتایج و ثمرات. مثلا قلب نمیگه که اگه الان به من تو اینو بدی من میزنم، اگه اینو ندی من دیگه 5 دقیقه نمیزنم. کلیه نمیگه که تو اگه الان این کارو بکنی من دیگه کار نمیکنم، دیگه تصفیه نمیکنم. همشون دارن چجوری کار میکنن؟ تنظیم شده طبق قواعد و قوانین، بدون دلبستگی، بدون عشق و نفرت، در خدمت به کل، بدون خواسته برای نتایج و ثمرات. نه اینطوری نیست واقعا؟ واقعا قلبتون باید اسمش قبول میگرفت آقا یه 5 بده من بزنم. شما حاضرین بکنین یه کاری بگه یه 70 فقط بزنم یه نباخت. میتونی شما بزن؟ آخه دو اول از یه کسایی چیزایی میزنن یا مینوازن، چون آدم یه رو نگاه میکنه چی میشه؟ به شوق میاد، فکر میکنه که حالا من هم میتونم بزنم، خب میره بزنه بعد میبینه خراب میشه. چون شما میدونی وقتی کسی خیلی خوب میزنه، زلفون اون وقتی که میزد، وقتی اون داشت میزد، چون اصلا مسته، همینجور میزنه و میره، اصلا همه چی تو دستش داره بازی میکنه. آدم وقتی اون رو نگاه میکنه فکر میکنه که چیه؟ چون آسونه، بذار منم وزن رو میدم، همچنین که برمیداره میدونه دست تو سیم و تار و توپ و گیر میکنه. اما درباره عمل آجون، آن عمل تنظیم شده ای که بدون دلبستگی، بدون عشق و نفرت و بدون خواسته برای نتایج و ثمرات انجام گیرد، گفته می شود دگونه نیکیه. این عمل در آگاهی به کل، در آگاهی به کل، در آگاهی به مجموعه، این قلب داره در آگاهی به کل عمل میکنه، این چشم، این معده داره در آگاهی به این مجموعه داره عمل میکنه. یک نکته رو دقت کنید در پاپا، در توضیحی که در این آیات در شرحشون میدن، دقیقا این موضوع بیان میکنن که عملی که در از روی حس انجام وظیفه در گونه نیکی انجام میشه، این رو دقیقا با آگاهی به پیشنهاد پاپا در شرحاشون به خصوص این عمل رو در با آگاهی به پیشنهاد همسنگ و همسنگ هم تلقی میکنه، یکی تلقی میکنه. بنابراین پاپا میفرماید هنگامی که وظایف شغلی تنظیم شده، همونطور که در کتب مقدس بر اساس 4 بارنا و آشرام تجویز شده در جامعه، وقتی بدون دلبستگی، بدون احساس مالکیت و در نتیجه بدون هیچ گونه عشق و تنفر در آگاهی به خداوند برای رضایت خداوند متعال انجام میشه، اعمالی در گونه نیکی، عمل در گونه شهوت رو ببینیم. اما آرجون، عملی رو که انسان با کوشش بسیار زیاد برای ارضای خواسته‌هاش انجام میده و از احساس منیت کاذب نشأت میگیره، این عمل در گونه شهوت. عمل در گونه شهوت نتیجهش چی بود بچه‌ها؟ رنج. اما عملی را که انسان با کوشش بسیار زیاد برای ارضای خواسته‌هاش انجام میده، نتیجه عمل در گونه شهوت چیه؟ میدونید؟ غم. به دست نهی بود. امروز اگه شما دقت کنید عموم مردم مثلا که چیه؟ همش داره میگه اوه از دست دادم. ها؟ از دست چی شد؟ چیزایی که از دست رفتنی رو شخص فکر می‌کنه که از دست داد. اما شخص اون چیز اصلی رو که داره از دست میره داره دقت نمی‌کنه که داره اون چیزی که داره از دست میره زندگی توه. شخص فکر میکنه اون چه که در بیرونه که باید مایملک، عنوان مایملک اونو تلقی میکنه، که باید فکر میکنه که اکتسابات مادی اون چه که در بیرونه اون باید اون رو به دست بیاره. او داره فکر نمیکنه که من دارم از دست میرم. این بدن رو که سرمایه‌ای با ارزش در زندگی انسانی برای کسب معرفت یا برای آگاهی الهی، شخص داره از دست میده بدون پرورش آگاهی روحانی و و بعد شخص فکر میکنه که من دارم از دست بیرون، نه، تو داری همه وجود در دست میدی. مولوی میفهمد این جوی جوی عمر دارد میرود، چون شما تمام تلاشی که داری میکنی برای اون چی که در بیرون فکر میکنی منوان مایم لکم ها رو به دست بیاری، در آینده بسیار نزدیکی داری میری که همین ها رو از دست بدی، چون بدن رو که ازت میگیرن همه چی ازش، اعتبار مالکیت همه چیز اعتبارش چی میشه؟ ساقط میشه. برای همین چی از دست دادی؟ احیاء وجودتون، پرورش آگاهی روحانی رو در خودت، این از دست داری میدی، هر لحظه داری از دست میدی. کسب ارزش رو تو زندگی انسانی داری از دست میدی، این با پرورش آگاهی به دست میدی. به همین همه مشغول چی هم؟ در بیرون دویدن. عملی را که انسان با کوشش بسیار زیاد برای ارضای خواسته هایش انجام میدهد و از احساس منیت کاذب نشأت میگیرد، عمل در گونه شهوت خوانده میشد. اما آرجون، عملی که از روی توهم بدون در نظر گرفتن احکام کتب مقدس و اعتنا به اسارتی که در آینده در پی خواهد داشت انجام گیرد و باعث صدمه زدن به دیگران شود، میگویند در گونه جهل. هر عملی که شما با اون به خودتون و دیگران صدمه میزنید، عمل در گونه جهل محسوب میشه. حتی اگه این عمل پیپ کشیدن یک استاد دانشگاه باشه در بالاترین مدارج علمی، ها خوبه؟ که حالا ممکن از روی تشخص و تفنن یا به عبارت از روی تخدیر کشیده بشه، هر عملی که باعث صدمه به خود و دیگران این، چون وقتی پس محرک عمل چی بود؟ یکی از عوامل که سه اصل بود که محرک عمل بود، دانش. وقتی شخص دانش نداره، متوجه نیست که با این عمل من دارم چیکار میکنم، این گیان وقتی نیست به خود و به دیگران صدمه میزنم. استفاده از تمام مواد سکرآور یا مواد تخدیر کننده یا مواد مصدی بخش که بدن رو عقل رو زایل میکنه، همش ناشی از نبودن گیان، یعنی نداشتن دانش در عمل. بنابراین این شخص از روی توهم داره عمل میکنه، باعث صدمه زدن به خود و دیگران میشه. توهم یعنی اشتباه، شما یه چیزی به جای چیز دیگه میگید. پس عملی که بدون در نظر گرفتن احکام کتب مقدس، بدون اعتنا به اسارتی که در آینده به بار میاره. او آجون، کسی که وظیفش را فارغ از ارتباط با گونه های طبیعت مادی، بدون منیت کاذب، با عزم راسخ و اشتیاق فراوان و بی اعتنا نسبت به موفقیت یا شکست انجام میدهد، گفته میشود فاعلی در گونه نیکیست. این همون آیه 38 فصل 2 نیست؟ آرجون به جنگ به خاطر جنگیدن، بدون در نظر گرفتن شادی و غم، بدون در نظر گرفتن موفقیت یا شکست، بدون در نظر گرفتن سود یا زیان، به جنگ به خاطر جنگیدن. کسی که وظیفه‌اش رو فارغ از ارتباط با گونه‌های طبیعت مادی، بدون منیت کاذب، با عزم راسخ و اشتیاق فراوان و بی‌اعتنا نسبت به موفقیت یا شکست انجام می‌دهد، گفته می‌شود فانی در گونه نیست. بدن رو براتون مثال زدم، تمام اعضای بدن دارن چجور عمل میکنن؟ قلب کاری نداره که شما قرار موفق بشی یه چگاه یا شکست بخوری، دور نیست، دارن قشنگ براتون خدمت میکنن، کار میکنن. میدونی که کسی در آگاهی به پیشناس در برای گونه های طبیعت مادی عمل میکنه. خب حالا پیشنا سه نوع انجام دهنده عمل رو توضیح میده. پس سه نوع دانش وجود داره، پیشنا توضیح میده سه نوع عمل وجود داره، سه نوع انجام دهنده عمل، انجام دهنده ای که به کار و ثمراتش دل بسته است و مشتاق لذت بردن از نتایج اونه. حریص، همواره حسود و ناپاکه و با شادی و غم متاثر میشه. این شخص در گونه شهوته. پس دقت کنید داره سه نوع انجام دهنده رو پیشنهاد توضیح میده. نگاه کنید آیه 26، کسی که در گونه نیکیه، در آگاهی به پیشناس، کسی که وظیفه‌اش را فارغ از ارتباط با گونه‌های طبیعت مادی، بدون منیت کاذب، با عزمی راسخ و اشتیاق فراوان و بی‌اعتنا به موفقیت یا شکست انجام می‌دهد، فاعل در گونه نیکیه، انجام دهنده در گونه نیکیه. اما آن انجام دهنده‌ای که به کار و ثمرات خود دلبسته است و مشتاق لذت بردن از نتایج آن است و حریص، هماره حسود و ناپاک است و با شادی و غم متأثر می‌شود، می‌گویند در گونه شهوت است. اما آن انجام دهنده عمل که همواره به عملی مغایر با دستورات کتب مقدس اشتغال دارد، دنیا پرست، لجوج، خودرغ، متقلب، ماهر در توهین به دیگران، تنبل، ترشو و عبوس است، مسامحه می کند و کار را به تعویق می اندازد، فاعل در گونه جهل است. آجونا، کسی که کریشنا آگاه نیست مجبور می شود، اینو شما بدون، کسی که کریشنا آگاه نیست مجبور می شود با گونه های طبیعت مادی عمل کند. این شما بدون، کسی که کریشنا آگاه نیست مجبور میشه که با گونه های طبیعت مادی عمل کند. حال ای فاتح ثروت، خواهشمندم گوش فرادار تا به تفصیل انواع مختلف درک و عزم را بر اساس سه گونه طبیعت مادی برای باز بکنم. ایشالله در جلسه بعد. همین را کریشنا رو برای آرجون به دقت توضیح میده تا آرجون شعورش پاک بشه، بیدار بشه و تصمیم صحیح رو در خدمت به خداوند متعال برای عمل بگیره. تا شکای 29 سوالی یا نکته هست؟ شما رو سوال
مثلا پیش دستی های کسی که داریم، کاسه هایی که داریم، بستی که داریم، چی چون اینا با هم فرم کنیم. آها اوقت داریم همش کنیم بیتر باشه.
پیش ها کنیم که عبادت ها سفت گونه های طبیعت مادی انجام بگیره، مثل عبادتی که از اون شهوت، عبادتی که از اون گونه نیکی و جهل. عامل خلوص میتونه آیا در تأثیر بذاره در شیوه عبادت و در کیفیت عبادت این سه گونه چیز بکنه؟
خلوص یعنی گیان، یعنی دانش که محرک عمله.
از خودش باز خلوص همون
گیان، از گیان میاد، از دانش میاد. این خلوص که میفهمید از گیانه، یعنی باید دانش وجود داشته باشه. از وقتی گیان، دانش وجود داره، وقتی شما عمل میکنید، یعنی مثلا اینکه وقتی که به عبودیت خداوند متعال میپردازیم بر مبنای اون دانش گیان که داریم، چی میشه دیگه؟ برای مثلا تجارت نیست. همین ذکر کردن نام مقدس، وقتی این گیان افزایش پیدا میکنه چی میشه؟ خالص میشه. یعنی شما یاد میگیرین که نام خداوند متعال ذکر کنین برای تجلیل شدن خداوند متعال، برای مطرح شدن خداوند متعال و برای پرشکوه کردن خداوند متعال. سبه به اسم رب تو کرد خداوند متعال. میگه تو چیکار کن پیش من؟ خالص بیا، فد اوهو مخلصینه لهو دین در قرآن میفرماید. مثل که این نفر اومده خونه شما، یعنی واقعا اومده شما رو چیکار کنه؟
ببینه کاری نداره، یه برنامه یه قرنش، یعنی مثلا که با هم شما رو دوست داشته اومده، اومده شما رو ببینه، با هم شما رو ببینه، پیش من یه همچین کسی رو میخواد، برای همین منتظر ببینه یه همچین شخصی، منتظر اومدن یه همچین شخصی، یعنی منتظر اومدن یه عابد پاک و خالص از آسمان مادی. مثلا که برای همین هم آموزش داره میده که یه کسی اینجا چی بشه؟ عبد پاک و خالص خدا باشه. البته نه، منتظر یه نفر نیست اینجا، منتظر بی نهایت عابد پاک و خالص در آسمان روحانی در ملکوت روحانی خدا زندگی میکنه. ما این دانش رو در شیم و باگوتان داریم، بی نهایت موجود زنده عابدان پاک و خالص در آسمان روحانی با خدا زندگی میکنه و از معاشرت خدا لذت میبره و خداوند تا لذت میبره از معاشرت ارواح پاک. اما دنیا مادی که از که اینجا یه دستیر شدن، کریشنا میخواد اونا چی بشن؟ ما پاک و خالص بشن. بعد ما فکر میکنیم اگه ما پاک و خالص نشیم خیلی زرنگی کردیم بردیم. برای همین ما فکر میکنیم اگه ما اینجا آسورا بمونیم، از اینکه خدا نشناس بالا بمونیم، خیلی ما پیش رفته ایم. از اینکه خدا بزن کریشنا میخواد چه اصلا نجات بده، مثلا میگه کریشنا میخواد چه اصلا نجات بده، کمکش کنه نجاتش بده. چشم میگه نه ایسی بده من در رم، من دیمن باقی بمونم، یه خدا نشناس باقی بمونم. کریشنا تو قرآن خداوند فرمود که بذار اینا گوش کنن، لعلکم ترحمون، شاید رحمت خداوند متعال شامل حال این شخص بشه، از طریق گوش دادن شعورش پاک میشه، متقاعد میشه. اما سومن بکن اوم فهم لایرج اوم